گردانه شدن حمام را با بوق اعلام می کرد. روی پشت بام حمام می رفت و بوق می زد. بوق حمام معمولاً از صدف و گوشماهی های بزرگی درست شده بود که در شهر پسر تاجر پیدا نمی شد. صدف ها در واقع قیمتی نداشتند، ولی پسر تاجر از این موضوع کاملاً به اطلاع بود.
هزاران بوق حمام از اینها میشود درست شود. اگر بتوانم اینها را ارزان بخرم و با قیمت خوبی بفروشم، سود زیادی به دست میآورم. آن مرد کنار صدف ها نشسته است، باید که صاحب صدف ها باشد. صدف هایی میتواند مرا پولدار کند. میبخشید، این صدف ها را داری چند میفروشی؟
این نوخر دریا صدف ارزان است، بنابراین اگر بابت هر کدام یک دینار بدهی معامله ما سر میگیرد. جوان
چی؟ فقط یک دینار؟
فقط یک دینار؟
باورم نمیشود، قیمت بوق حمام شهر من 50 دینار است. پس همه این صدف ها را که بخرم بیگمان سود سرشاری خواهم برد. عالی شد، تا کسی دیگر نخریده همه را میخرم.
خب چه شد جوان، در اندیشه ای؟ نکند یک دینار زیاد است که معطل میکنی؟ آور کن قیمت مورد.
خیر، اجازه بده، بسیار هم خوب است، همه را یک جا میخرم. فقط چگونه این همه صدف را به شهر خود ببرم ای مرد؟
این که کار ساده است، چیزی که در اینجا زیاد است قاطر است 10-12 تایی اجاره کن یا اصلا بخر و با آنها به شهرت برو.
راست میگویی، چقدر عالی. پس همه این صدف ها را خریدم.
من هم همه این صدف ها را فروختم.
سفر تجاری با اینکه فقط به یک شهر دیگر انجام شده بود 2 ماه طول کشید، چرا که سفر با 4 پایان هم دشوار بود و هم طول می کشید. وقتی پسر تاجر به نزدیکی های شهر خودشان رسید، یکی از همراهانش را بر اسب تیزرو سوار کرد تا زودتر از او به شهر برسد و خبر بازگشت تاجر جوان را به پدر و همشهریانش بدهد. وقتی پسر تاجر با کالایی که خریده بود وارد شهر شد، پدر و بستگانش و استقبال او آمده بودند. آنها با هم به خانه تاجر رفتند.
چقدر دلم برای شما و برای این باغ باصفای منزلمان تنگ شده بود پدر جان.
خوش آمدی فرزنده.
زنده باشی پدر.
من هم دلتنگ تو شده بودم، جایت خالی بود. خب قصه کن، بگو ببینم چه خریده ای.
پدر جان، قطعا سود سرشاری خواهم برد. بوق حمام خریدم، باور نمی کنید هر بوق را به 1 دینار خریدم که در شهر ما بیش از 50 دینار است. همه را یک جا خریدم پدر جان.
بوق حمام؟
بله.
همه سرمایه را؟
آره پدر جان، همه را.
همه سرمایه را؟
آره پدر جان.
چی میگویی تو؟
چه شد؟ پدر جان، پدر جان، از هوش رفت. آب و قند و گلاب بیاورید، معطل نکنید.
بله دوستان عزیز، مرد تاجر حالش خراب شد و از هوش رفت. اطرافیان آب و قند و گلاب آوردند و به تاجر دادند تا به هوش آمد. پسر که نمی دانست کجایی کارش خراب بوده، با تعجب به پدرش گفت:
پدر جان، حالت بهتر شد؟ من چه اشتباهی کردم که شما اینقدر ناراحت شدید؟ چه شده است؟
آخه پسر نادان، مگر در شهر ما چند تا حمام هست؟ تازه مگر حمام پیدا می شود که بوق نداشته باشد؟ تو این همه بوق را به چه کسی می خواهی بفروشی؟ مال و اموالم را به باد دادی و برگشتی. وقتی می گویم که تو هنوز باید شاگردی کنی، به کلت فرو نمی رود که نمی رود.
در شهر من 3-4 حمام بیشتر نیست. راست می گوید. ای وای، من چه کاری کردم؟
بله عزیزان، از آن ایام به بعد مردم ایران وقتی کسی خرید و فروش زیان باری کند میگویند تجارت بوق حمام کرده است.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه ضربان تا مدت 25 دقیقه.
ضربان سلامتی را احساس کنیم.
با یاد خداوند رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه ضربان رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا به مدت 25 دقیقه از صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. میدانیم که در چند روز گذشته ما در مورد یک معضل و مشکل جدی و بسیار مهم بهداشتی صحی و اجتماعی، یعنی بیماری و مشکل اعتیاد و معتاد شدن، با کارشناس خوب برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بحثای بسیار مفصل و مفیدی داشتیم. و بیشتر بحث ما هم با توجه به اهمیت قضیه برای پیشگیری و وقایه و حفاظت جامعه و آدمها در برابر این خطر و فاکتورهای زمینه ساز برای گرایش و رفتن افراد به سوی مواد مخدره و نشه‌ای بود. راجع به عوامل فردی و شخصیتی آدم‌ها که زمینه ساز میتونه باشه صحبت شد، عوامل محیطی، اجتماعی و مخصوصاً شرایط و فاکتورهای فامیلی و خانوادگی مورد بحث قرار گرفت. همینطور اشاره به عوامل محافظ و حفاظت کننده هم که میتونه باعث پیشگیری شوه، میتونه باعث حفظ آدم‌ها برای کشانده نشدن به سوی مواد مخدره و نشه‌ای شوه، صحبت‌های بسیار خوبی صورت گرفت. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم کبیری آدرس‌های ما را یادداشت کنین: 0794 717 7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم کبیری.
سلام، متشکرم. خدمت شنوندگان شما هم سلام عرض میکنم.
خب خانم کبیری، سپاس و تشکر از اینکه فرصت گذاشتین که ما در خدمتتان باشیم. در رابطه با راه‌های پیشگیری و وقایه و وسایل محافظ و حفاظت کننده در برابر خطر اعتیاد و مواد نشه‌ای صحبت کردیم. می‌خواهیم که ادامه این بحث در خدمت شما باشیم و در ابتدا صحبت‌های شما در رابطه با مباحث گذشته و صحبت‌های جدید بشنویم.
خواهش می‌کنم. اگر که اجازه بفرمایید در این برنامه کلاً این بحث رو خاتمه بدیم انشاءالله. در ارتباط با عوامل محافظ صحبت می‌کردیم، نقش عوامل محافظ خاص خانواده رو گفتیم، اینکه چقدر حمایت خانوادگی مهم هست، یعنی اینکه اعضای خانواده چقدر به فکر هم هستن و در مواقع مورد نیاز چقدر از هم دیگه حمایت مالی میکنن، چقدر از هم حمایت عاطفی میکنن، و این خیلی اهمیت داره که فرد رو وقتی دچار این مشکل میشه تنها نذاریم و حتما بهش کمک بکنیم. در همین دسته‌بندی ما عوامل محافظ محیطی و اجتماعی رو داریم که به خانواده ها میتونه کمک بکنه، از جمله اینکه روابط اجتماعی مثبت و حمایت کننده وجود داشته باشه، ما همسایه های خوبی داشته باشیم و اقوام خوبی داشته باشیم که به موقع بتونن به کمک ما بیان و از ما حمایت بکنن. یعنی اینکه من این علاقه رو داشته باشم، افتخار بکنم که بگم من بچه فلان محلم،
بله
من ساکن فلان منطقم، اونجا محله ماست. الان متاسفانه همسایه روبرو تو نمیشناسی کی هست، در حالی که در چند سال گذشته خیلی راحت وقتی بچه ما از مدرسه میومد، اگه با در بسته مواجه میشد کسی بود بغل دست که میگفت که بیا تا وقتی مامانت میاد بیا خونه ما بمون، بهش آرام میداد، با بچه‌هاش هم بازی میکرد و ما اینقدر اعتماد بهش داشتیم که این اجازه رو میدادیم این اتفاق. اینا همه یعنی سرمایه، یعنی اعتماد اجتماعی. هرچی این اعتماد بالاتر باشه، هرچی این سرمایه قوی تر باشه، عوامل محافظ تقویت شدن و ما واقعا باز هم دوست داریم که برگردیم به اون جوامع سنتی قبلی و برگردیم به این که باز هم ما بچه یک محلیم و برگردیم به اون حسی که احساس یگانگی میکنیم با محلی که داریم توش زندگی میکنیم و برامون مهمه که اون محله با خطری مواجه نشه. بچه همسایه به اندازه بچه خودم سلامتش باید برام ارزش داشته باشه.
بله.
از یه طرف باید توی عوامل محافظ محیطی و اجتماعی به این بُعد قضیه هم توجه بکنیم که باید تفریحات سودمندی وجود داشته باشه که افراد بتونن به اون بپردازن. ما باید برای فرزندان خودمون به لحاظ اماکن تفریحی فکر بکنیم، پارکی باشه، کلوپی باشه، جایی باشه که بچه ها بتونن هیجان خودشونو خالی بکنن و یا حتی خانواده بتونه بره اونجا به راحتی به تفریح خودش بپردازه و اوقات مفرحی رو اونجا سپری بکنه.
بله.
باید سازمان ها یا ارگان هایی وجود داشته باشن که برای حفظ سلامت افراد یک محله یا یک روستا یا یک شهر با مشارکت مردم برنامه ریزی بکنن و عمل بکنن. و همینطور باید یه سری قوانین وجود داشته باشه، قوانینی که مشخص بکنه اگر فردی خرید و فروش مواد کرد، اگر فردی مواد داره مصرف میکنه، اگر فردی بزه انجام داد، چه مقابله‌ای باید با اون انجام بشه. یعنی باید قانون پشتش باشه و حمایت دولت رو و حمایت قانونگذار رو لازم داریم برای مبارزه با خرید و فروش مواد. طوری باشه این قوانین که تا حد ممکن بازدارنده باشه.
بله.
تبلیغات ضد مواد رو داشته باشیم، مثل برنامه‌ای که الان شما دارید می‌سازید، این که رویکرد پیشگیرانه داره و اهداف پیشگیرانه مد نظرشه و داره میگه که چه کار بکنید که نرید سمت مصرف مواد. وای نمیسته تا افراد معتاد بشن بعد بره بگه حالا که معتاد شدی چیکار کن برگرد. نگرش‌ها و هنجارهای اجتماعی ضد مصرف مواد رو ما باید تقویت بکنیم در جامعه، بگیم زشته که اگر که ضد ارزش باشه اگر ببینیم کسی داره مواد مصرف می‌کنه، این نگرش‌ها رو باید حتما تقویت بکنیم. فعالیت‌های اجتماعی و مذهبی اگر وجود داره، هر چی مشارکت مردم و مشارکت خانواده‌ها در این فعالیت‌ها بیشتر بشه، آدم‌های سالم‌تری هستن. شما می‌بینید حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته این روزها نهضت‌هایی به وجود اومده، نهضت‌های اجتماعی، که فرد ممکنه مدیر عامل جایی باشه، ممکنه پست خیلی مهمی داشته باشه، ولی بعضی از ساعات روز رو میره و در نقش کمک به سالمندان، کمک به ایتام، کمک به در راه ماندگان، درماندگان میره فعالیت میکنه. تو ایران ما هم خیلی زیاده و مشهوده که واقعا انجام میشه.
بله.
و از طرف دیگه هر چی که سازمان‌های حمایت کننده مثل سازمان‌های غیر دولتی که در زمینه حمایت از خانواده‌هایی که توشون مصرف کننده هست که میخوان بهشون کمک بکنن، یا در زمینه توانمندسازی افرادی بی بضاعت دارن کار میکنن تقویت بشن، اینا همه نقش عوامل محافظ دارن. و همینطور یه چیز دیگه که من در برنامه قبلی بهش اشاره کردم، این که سازوکارهایی باید فراهم بشه برای ارائه خدمات حمایتی، برای ارائه خدمات مشاوره‌ای و حتی برای ارائه خدمات درمانی، چون واقعا بعضی از خانواده‌ها هستن که به لحاظ مالی وسع این رو ندارن که بخوان به بخش خصوصی مراجعه بکنن و این وظیفه خیرین هست، وظیفه سازمان‌های مردم نهاد هست، وظیفه دولت هست که در این زمینه فکر بکنه و این خدمات حمایتی رو به مردم ارائه بکنه.
بسیار تشکر خانم کبیری. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن. برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3826 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. شاید شما معتقد باشین برای داشتن یک زندگی زیبا، یک زندگی دلنشین، باید امید را با روح و قلب خودمون زنده نگه داریم و تجربه کنیم و به سمتش قدم برداریم. چرا که با داشتن امید میتونیم به راحتی سختی ها رو پشت سر بذاریم و به سمت آرمان ها و هدف هامون حرکت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرضا کردی هستم، معاون پژوهشی انجمن مطالعات خانواده در ایران. امید. خیلی خوبه با هم راحت باشیم. بعضیا بلد نیستن امیدوار به زندگی نگاه کنن. امید باعث میشه خلاقیت انسان رشد بکنه و ناامیدی باعث میشه هر چه فکر منفی به جان انسان برسه. وقتی انسان امید داره اصلا خسته نمیشه، نیروهاش اضافه میشه، توانش بیشتر میشه و میتونه از هر چیزی برای خودش به عنوان یک فرصت استفاده کنه. سعی کنیم امیدوار باشیم و زمینه امید دیگران رو هم ایجاد کنیم. وقتی انسانی میخواد در جان دیگران امید ایجاد کنه، خودش باید سرشار از امید باشه و مدام بگه من میتونم، من لیاقت دارم، خدایی که منو خلق کرده از آفریدن من به حیرت اومد و به خودش تبریک گفت. من باید طوری رفتار کنم که شایسته این تبریک باشم، شایسته این خلقت باشم، شایسته این آفرینش باشم تا بتونم از زندگی خوب استفاده کنم. بزرگواری که داری این برنامه رو گوش میدی، یه تغییری تو خودت ایجاد بکن. خیلی فرصت‌های خوبی تو زندگیمون هست که اگر مثبت اندیشانه و با امید بهش نگاه کنیم خیلی موفق میشیم. من خواهش میکنم رئیس محترمون اداره که مردم بهتون مراجعه میکنن، خیلی راحت مردم رو ناامید نکنید، از جاتون بلند شید، استقبال کنید. ارتباط شما به مردم امید میده. معلم محترمی که سر کلاس هستی، دانش آموز تو امیدوار کن. بگو من منتظرم شما دانشمند بزرگی بشید. من مطمئنم شما دانشمند بزرگی میشید. خدا هم منتظره که شما یک کار بزرگی در کشور بکنید. حواسمون باشه همه ما مسئولیم و نباید حس بدی در دیگران ایجاد کنیم. وقتی امید کاشته بشه، عشق برداشت میشه، محبت برداشت میشه، ابتکار، خلاقیت، نوآوری و خیلی چیزهای خوب دیگه. انسان‌های امیدوار مثل سبزه باعث نشاط هستی میشن و انسان‌های ناامید قسمتی از شب هستن. روزتون بخیر. شما روز باشید.
ممکنه که هر کدوم از ما یک تعریف خاصی از امید داشته باشیم، اما قطعا اکثر ما یک تعریف مشترک میتونیم از امید داشته باشیم و اون هم اینه که امید فاصله رسیدن ما به خواسته ها، هدف ها و آرزوهامونه که همراه با یک شوقی هست که از خودمون حاصل میشه.
عزیزان شنونده، بسیار سپاس و تشکر از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر و سپاس از دیگر کارشناس برنامه محترم عبدالرضا کردی، در قسمت اول برنامه امروز در خدمت کارشناس ارجمند برنامه محترمه خانم کبیری، کارشناس حوزه سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، در زمینه عوامل و فاکتورهای محافظ و حفاظت کننده محیطی و اجتماعی و فاکتورهای محافظت کننده خانوادگی برای پیشگیری از کشانده شدن افراد به سمت مواد مخدره و نشه‌ای صحبت کردیم. بر وجود و داشتن روابط اجتماعی مثبت و کمک کننده در جامعه تاکید شد. داشتن خانواده و اقوام خوب، رفیقا و دوستای خوب، همسایه های خوب، همکاران خوب، گفتیم که یک نعمت و عامل نگهدارنده و حفاظت کننده عالی برای بسیاری از مشکلات از جمله اعتیاد میتونه باشد. به این نقطه اشاره شد که تفریحات سالم یک فاکتور محافظ و حفاظت کننده است. یکی سازمان ها و نهادهای حمایت کننده باید وجود داشته باشه. قوانین و مقررات جدی باید وجود داشته باشه تا در برابر تخلفات، خلافکارها و افرادی که به سمت خلاف و کارهای مثل توزیع مواد مخدر و فروشش یا تهیهش میرن، قانوناً با اونا باید برخورد جدی شوه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم کبیری، میدانین که جامعه شناسان و روانشناسان در حوزه پیشگیری از خلافها و کجرویها و انحرافات افراد جامعه راهکارها و راه‌حل‌های گوناگونی را برای پیشگیری و وقایه ارائه میدن. یکی از این راه‌ها و وسایل پیشگیرانه نهضت کارد و چنگال است یا نهضت چاقو و پنجه. میخوایم در این زمینه یک صحبت از ناحیه شما داشته باشیم که این نهضت معروف به کارد و چنگال یا نهضت چاقو و پنجه چیست؟
این برنامه در واقع شروعش در کشورهای صنعتی بود. من خدمت شما در مورد عوامل محافظ خانواده خیلی صحبت کردندگان عزیز هم حتما قبول دارن که ما از حواشی مختلف بحث خانواده پرداختیم. واقعا یه چیز خیلی مهمی که در آینده بچه های ما نقش داره واقعا خانواده هست و اگر اولویت بخوایم بدیم برای برنامه پیشگیرانه، اولویت یک ما اولویت متمرکز بر خانواده و اون هم کسب مهارت‌های فرزندپروری هست که توصیه می‌کنیم که حتماً این مهارت‌ها رو برن جاهایی که معتبر هست آموزش ببینن قبل از اینکه حتی به فکر داشتن فرزند باشن. نهضت کارد و چنگال هم در واقع برخواسته از همین قضیه هست. در کشورهای صنعتی شما شاهد هستید که خیلی از اوقات پدر صبح زود از خواب بیدار میشه و برای رفتن به سر کار بدون اینکه بچه‌ها هنوز بیدار بشن خارج میشه از خونه، مادر خونه کارمنده میره بیرون یا بالاخره یه کاری داره، کار زراعی کشاورزی صبح میره، بچه‌ها میرن مدرسه و نهایتاً اصلا اینا ممکنه تا شب همدیگر رو نبینن و شب وقتی همه میرسن خونه خب بچه خسته از زود خوابش میاد میخوابه، همسر خانواده هم همدیگر رو نمیبینن برای صحبت کردن، دائم در حال تکاپو برای جمع و جور کردن، برنامه ریزی کردن برای گذران زندگی روزانه خودشون هستن و خیلی خودشون در این سیکل گرفتار کردن. توصیه میشه که برای اینکه این ارتباط فرزند با خانواده تقویت بشه، هرچی ما تو مواضع قبلی گفتیم هرچی ارتباط عاطفی بین پدر و مادر با فرزندان و بین خودشون دو نفر تقویت باشه عامل محافظ قوی تری ما داریم. برای اینکه این ارتباط رو بریده نشه، این ارتباطی که با هم دارن از بین نره، گفتن بیای شما حداقل طوری برنامه ریزی بکنید که یک وعده غذایی رو دور هم غذا بخورید، شده نهارد و چنگال، یعنی اینکه حداقل دور یه سفره بشینید، یک وعده غذایی وعده شام که همه هستید سعی کنید که همه با هم غذا بخورید. الان اینجوری شده هر کس از راه میرسه، من گرسنه‌ام یه چیزی میخوره و میره اتاق خودش، حالا با آمدن تکنولوژی هم که همه میشینن پای تبلت و
بله
هیچی دیگه، روابط بین فردی ما مخدوش شده. برای تقویت این روابط بین فردی، برای تقویت ارتباطات بین والدین و فرزندان و همسران با هم دیگه، این نهضت رو اندازی کردن و گفتن بهش پایبند باشید. نهضت کارد و چنگال به من و شما آقای دکتر این توصیه رو میکنه، هرچند گرفتاریم، هرچند به لحاظ اجتماعی فعال هستیم، ولی سعی کنیم که با فرزندانمون با همسرمون حتما یک وعده غذایی رو، اگر نمیتونیم یک وعده غذایی رو حتما با هم به صورت مشترک دور یه سفره بشینیم، دور یه میز بشینیم و صرف غذا داشته باشیم. در حین غذا خوردن خاطرات خوب رو بگیم، از چیزهای خوب بگیم و خاطرات خوشی از اون لحظه در ارتباطات خودمون با فرزندانمون بسازیم.
و اگر دقت بکنیم اطفال و کودکان و نوجوانان بسیار دوست دارن خانم کبیری و خوشحال میشن که با پدر و مادرشان و والدینشان سر یک سفره کنار هم غذا بخورن و این واقعا برای جامعه امروزی که به سمت صنعتی شدن و ماشینی شدن میرن بسیار نقطه ظریفی است.
بله، چون فرصتی به وجود میاد که والدین به فرزندشون توجه بکنن. بچه‌های ما نیاز دارن به اینکه بهشون توجه بشه، بچه‌های ما نیاز دارن به اینکه شنیده بشن، بچه‌های ما نیاز دارن به اینکه دیده بشن، بچه‌های ما نیاز دارن به اینکه به حرفشون پدر و مادر گوش بدن و اینها همه در اون شرایط فراهمه. از آنچه که در از صبح تا الان براش اتفاق افتاده، چیزایی که دوست داره بچه بگه از مدرسهش، از روابطش با دوستش، از تجربه‌های خوبی که کسب کرده، همه به همه میتونه در همون یک ساعتی که دور هم نشستن، چند دقیقه که دور هم نشستن اتفاق بیفته.
خانم کبیری، یکی از گمان‌ها ایست که بعضیا ممکنه در جواب اینمی درخواست‌ها مطرح بکنن که مثلا ما کار و مصروفیت ما بسیار زیاد است، باید صبح تا دیر وقت کار بکنیم تا نیازهای خانواده و فامیل و فرزندهای خود تامین کنیم، اونا امکانات لازم دارن، علاوه بر خورد و خوراک و لباس وسیله نقلیه و موتر لازم دارن، تلفن موبایل لازم دارن، کامپیوتر و تلویزیون و چی و چی. برای تامین ایمی نیازها خانواده و فرزندان ما باید ما زیاد کار بکنیم و نمیرسیم که برنامه کنار هم بودن، تفریحات سالم و بودن در کنار هم برای نزدیکی به هر بهانه این فرصت ما نداریم، نمیتونیم همچی یک فرصت را داشته باشیم. شما در ارتباط چه توضیحی در برابر این دلیل و منطق دارین؟
خب بعد متاسفانه تأثیراتش رو در آینده فرزند خودشون خواهند دید، به خاطر اینکه اون بچه یه سری نیازهای روحی، نیازهای عاطفی داره و باید اون نیازها بهش پاسخ داده بشه. به لحاظ روانی باید به اون نیاز پدر و مادر پاسخ بده و اگر پاسخ نده در آینده اون فرزند دچار مشکل خواهد شد.
بسیار تشکر خانم کبیری از توضیحات خوب در لحظات پایان برنامه. اگر کدام توصیه و نقطه ضروری دیگه که به نظرتان میرسه داشته باشین لطفاً متذکر شوین.
من توی این یک دقیقه از والدین محترم درخواست میکنم که حتما برای فرزندانشون وقت بذارن، به این توجه بکنن که هر لحظه فرزندشون کجا هست، با کی هست، چی کار میکنه و از فرزند خودشون خبر داشته باشن و نهایتا بتونن ارتباط مناسبی رو با فرزند خودشون برقرار بکنن و بتونن ارزش‌های خودشون رو به فرزند خودشون منتقل بکنن و اون احترام به قوانین رو به فرزندشون یاد بدن، احترام به بزرگتر رو به فرزندشون یاد بدن تا بتونن فرزندی رو تربیت بکنن در آینده که بتونه درست زندگی بکنه. راه و روش درست زندگی کردن رو باید به بچه‌هامون یاد بدیم. متاسفانه این روزها دغدغه پدر مادرها فقط این شده که بچه ما باید درس بخونه، کلاس به اون کلاس، از این مدرسه به اون مدرسه و از این ساعت خصوصی به اون ساعت خصوصی، در حالی که ما برای توانمندی روانی اجتماعی بچه‌هامون باید تلاش بکنیم، نه اینکه فقط یه سری اطلاعات صرف علمی رو توی مخشون بریزیم و بخوایم که اونها خود به خود نحوه زندگی کردن رو بلد باشه.
خانم کبیری بسیار بسیار تشکر از حوصله شما، از صحبت‌های بسیار خوب شما و عذرخواهی می‌کنیم از اینکه واقعاً وقت شما را زیاد گرفتیم و واقعاً استفاده شد. از شما در این قسمت خداحافظی می‌کنیم. از شنوندای عزیز خودم که با ما همراه بودن سپاس و تشکر. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان. عزیزان شنونده، با این برنامه ها در خدمت شما هستیم تا پایان نشرات نیمروزی. بعد از اعلام فهرست برنامه و فرکانس نشرات، شنونده برنامه تار تنبور خواهید بود و مدت 40 دقیقه. بعد از پخش برنامه تار تنبور، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را خواهید شنید که مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه می باشد. در ساعت 2 اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. بعد از خبر ساعت 2 نگاه روز پخش می‌گردد و مدت 10 دقیقه. در ساعت 2:25 برنامه در وادی نور را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 3 برنامه رازهای زندگی را با مدت 15 دقیقه شننده خواهید بود. علاقمندان به داستان نمایش در ساعت 3:15 می توانند شننده برنامه داستانهای تمثیلی باشند با مدت 15 دقیقه. برنامه زرمان را در ساعت 3:30 تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 4 دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر رویدادهای غرب آسیا را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه.
بعد از برنامه رویدادهای غرب آسیا و مناسبت روز عرفه، برنامه در آینه یار تقدیم شما میگردد به مدت 15 دقیقه. روی موج جوانی را در ساعت 4:45 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در ساعت 5:55 دقیقه زبان نیاکان را خواهیم داشت. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش‌های خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر در ساعت 6:35 دقیقه در مکتب روح الله عنوان برنامه 15 دقیقه است که تقدیم حضورتان می شود. بعد از پخش برنامه در مکتب روح الله انعکاس را تقدیم حضورتان خواهیم کرد و مدت 35 دقیقه. با علت مقارن شدن بخش خبری ساعت 7:30 دقیقه با اذان مغرب با افق شهر کابل، این بخش خبری با چند دقیقه تأخیر به سمتان خواهد رسید. بعد از خبر کلام ناب را خواهید شنید به مدت 8 دقیقه. خدمت شما عزیزان شننده عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:30 دقیقه و 45 ثانیه می باشد. شما عزیزان شننده می توانید رادیو دریل از طریق این فرکانس ها شننده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. ساعت 4 و وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماز عید سعید قربان امروز در میان تدابیر شدید امنیتی در افغانستان برگزار شد. مردم مسلمان افغانستان امروز با حضور در مساجد و عبادتگاه ها نماز عید سعید قربان را ادا کردند. خطیبان مساجد هم در خطبه های نماز عید تقویت وحدت مذاهب و اقوام این کشور را حائز اهمیت دانستند. نماز عید سعید قربان امروز در میان تدابیر شدید امنیتی در کابل و سایر شهرهای این کشور برگزار شد. هزاران نیروی امنیتی هم امنیت مساجد و عیدگاه ها را تامین کردند. وزیر داخلی حکومت طالبان در پیامی با مناسبت عید سعید قربان از مردم خواست برای تامین امنیت عید با نیروهای امنیتی همکاری کنند. عید قربان در افغانستان با مدت 3 روز تعطیل عمومی و سراسری است. سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در پیامی با مناسبت فرارسیدن عید سعید قربان از نیروهای امنیتی به ویژه پلیس خواست که امنیت را تامین و از فیرهای هوایی در ایام عید جلوگیری شود. همکارم زبیح الله قریشی از کابل و گزارش این خبر.
وزارت امور داخلی حکومت طالبان در پیام ایدی خود از نیروهای پلیس خواسته با مردم رویه نیک داشته امنیت و نظم را چنان تأمین کنند که وظیفه پلیس ایجاب میکند. سراج الدین عقاری در این پیام ضمن تبریکی عید بر تمام مقامات دولتی و مردم تأکید کرده که دین اسلام باعث استحکام وحدت بین ملت ما گردیده و در رغم تلاش بی ساله نفاق افغانانه دشمنان افغانستان توان شکست ما را نداشته و ما همچنان متحد ماندیم. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان میگوید که قانی سرپرست وزارت امور داخله در این پیام به امنیت سرتاسری، عدالت اجتماعی، حفظ تمامیت ارضی و مبارزه با فساد اشاره نموده گفت.
ایام خجسته عید بهترین فرصت برای زدودن کینه و حسادت از دل هاست. نظام اسلامی در شرف دو ساله شدن است و افغانستان بعد از 4.5 دهه زیر چتر رهبری اداره واحد می باشد. الحمدلله وحدتی که دین مبین اسلام بر آن تأکید دارد در میان ملت افغانستان به چشم و سر مشاهده می شود. ما ملتی هستیم که در تاریخ ریشه مستحکم مکوهن داریم. بنابراین تلاش بی ساله نفاق افغانانه دشمنان این سرزمین توان شکست و جدایی میان ما را نداشت و ما همچنان متحد ماندیم و خواهیم ماند. امنیت سرتاسری در کشور حاکم، عدالت اجتماعی تأمین شده، از تمامیت اراضی و سرحدات کشور دفاع می شود. بساط ظلم، ستم، زورگویی و جزایر قدرت برچیده شده. جان، مال و عزت شهروندان عزیز کشور محفوظ است.
همچنان سرپرست وزارت امور داخله در این پیام به جمع‌آوری عواید داخلی و ریشه‌کن شدن فساد اشاره نموده، گفته که اشغالگران فساد را بخش از فرهنگ ملت ما می دانستند و اکنون فساد برچیده شده و شفافیت به میان آمده و بودجه داخلی از عواید داخلی کشور تأمین گردیده است. حقانی می گوید که نیروهای امنیتی توان مقابله با تمام تهدیدات داخلی و خارجی را دارد و آغوش ما برای تعامل نیک با جهان باز است. همچنان سرپرست امور داخله در این پیام به تمامی مسئولین ولایات و قماندانی های امنیه دستور داده که در هماهنگی با سایر ارگان ها تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کنند و روی دست داشته باشند.
با مردم برخورد مشفقانه و نرم داشته باشند. خاصتا به مجاهدین پلیس توصیه می کنم که با مردم چنان رویه نیک کنید که در شأن اخلاق یک مجاهد می باشد و در تأمین نظم و امنیت چنان رفتار کنید که وظیفه یک پلیس ایجاب می کند. در روزهای عید از فایل‌های هوایی خودداری نموده و به کسی اجازه مختل کردن روان و امنیت مردم را ندهید. مساجد، دیدگاه‌ها و محلات تجمع مردم را در روزهای عید تحت پوشش شدید امنیتی خود قرار دهید و در این راستا همکاری ملت عزیزمان را خواهانیم.
همچنان در این پیام تأکید شده که به کسی اجازه داده نشود روان و امنیت مردم را مختل بسازند. همچنان سراج الدین حقانی در راستای تأمین امنیت خواهان همکاری مردم افغانستان گردیده تأکید میکند که از ملت عزیز و مجاهد خود میخواهم که چنان با فداکاری و حمایت جهاد مقدس سبب احیای مجدد نظام اسلامی شدند از نظام اسلامی خود کاملا دفاع نمایند.
از ملت عزیز و مجاهد خود میخواهم که چنان با فداکاری و حمایت از جهاد مقدس سبب احیای مجدد نظام اسلامی شدن از نظام اسلامی خود کاملا دفاع نمایید. هر یک از شما سپاهی از سپاهیان این نظام هستید و بدون شک در حمایت از نظام خیر دنیا و آخرت من و شما نهفته است و امیدوار است که با نیروهای امنیتی و پلیس خود همکاری همه جانبه نمایید.
در پایان این پیام یک بار دیگر سرپرست وزارت امور داخله خواهان خرسندی مردم گردیده و تأکید نموده که مردم بتوانند در کنار خانواده هایشان عید را با خوشی و سرور سپری نمایند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای قریشی. واکنش فائق به ادعای ذبیح الله مجاهد به اکثریت بودن قوم پشتون در افغانستان و گزارش همکارم زهرا سلطانی از کابل.
با تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مصاحبه با اشاره به اینکه اکثریت اعضای کابینه و دیگر مقامات حکومت طالبان از قوم پشتون هستند گفته که به لحاظ محاسبه اکثریت مردم افغانستان پشتون هستند. از این رو یک امر طبیعی است که اکثریت اعضای کابینه و مقامات حکومت طالبان از قوم پشتون باشند. این اظهارات آقای مجاهد واکنش هایی را در پی داشته، جمله نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل گفته است که مسائل اکثریت و اقلیت در گذشته نیز عمدن از سوی برخی از سیاستمداران برای منافع شخصی و گروهی به حمایت بیگانگان دامن زده شده است که باعث خونریزی، فقر و غم‌آلودگی و در نهایت مصیبت امروزی در کشور ما شده و افزوده که اکنون عین روش از سوی حکومت طالبان به کار می رود. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله عزیز مارج بر این باورند که مطرح کردن مسائل قومی و سود کشور نبوده و باید از آن خودداری صورت بگیرد.
مسائل قومی و مسائل زبانی و مسائل گروهی و سمتی در افغانستان که جا سال افغانستان زیرانج برند این مسائل در وقت و زمان ضرر میکنه، ضرور نیست که ایراد شود.
همچنان منیجر باختری آگاه مسائل سیاسی میگوید افغانستان مربوط به همه اقوام افغانستان بوده و باید حقوق فرهنگی و اجتماعی همه افراد و گروه ها در کشور از سوی حکومت در نظر گرفته شود.
افغانستان مال تمام اقوام افغانستان، فرهنگا و زبانا است و همگی باید دارای حقوق مساوی و دارای حقوق شهروندی باشند و اساسا ما باید از در دنیای امروز ما باید از مسئله قومیت گذر کنیم. خب البته این خیلی آرمانی است، یعنی در حقیقت در تئوری چنین باشه، اما متاسفانه در افغانستان چنین چیزی صورت نگرفته و به می دلیل ما در بسیاری مواقع شاهد فروپاشی بودیم. درست است که مسئله قومیت یکی از یگانه مشکل افغانستان یا یگانه دشواری و معضله ما نیست، اما یکی از مسائل بسیار زیاد مهم است که ما باید به او توجه جدی کنیم و باید در روند به اصطلاح دولت سازی همون حقوق فرهنگی و اجتماعی تمام گروه ها در نظر گرفته شود.
صبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان همچنان در این مصاحبه تایید کرده که تا کنون سرشماری صورت نگرفته که ثابت کند اکثریت جامعه افغانستان از قوم پشتون هستند. این در حالی است که یکی از شرط‌های جامعه جهانی برای رسمیت یافتن حکومت طالبان تشکیل حکومت فراگیر و همشمول در افغانستان است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی، همچنین از همراهی شما شنوندگان گرامی. معاون اول صدر اعظم طالبان طی سخنانی در مراسم عید سعید قربان گفت مشکلات اقتصادی موجود در کشور ناشی از 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان است. عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان، در مراسم نماز عید سعید قربان در ارگ کابل گفت که خارجی ها مردم افغانستان را تشویق به ترک کشور می کنند. وی گفت خارجی ها هنوز هم مردم افغانستان را آرام نمی گذارند، شایع می کنند که در افغانستان مشکلات اقتصادی است و مردم را تشویق به ترک کشور می نمایند. معاون اقتصادی صدر اعظم طالبان ادعا کرده که وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است و این گروه برای رفع مشکلات اقتصادی موجود کار را آغاز کرده است. وزیر امور خارجه ایران در سالگرد بمباران کیمیاوی سردشت ایران گفت تحریم داروهای مورد نیاز جانبازان شیمیایی یکی از مصادیق بارز غیر انسانی ترین جنایات ضد بشریت است. رژیم بصری عراق در 28 جون 1987 با استفاده از بمب‌های شیمیایی 4 نقطه پرازدحام ولسوالی سردشت ولایت آذربایجان غربی در شمال غرب ایران را بمباران کرد که در این حمله 119 نفر از ساکنان غیر نظامی این شهر شهید و بیش از 8000 نفر نیز در معرض گازهای سمی قرار گرفتند و دچار مصدومیت شیمیایی شدند. به همین مناسبت مراسم گرامی داشت قربانیان حمله شیمیایی رژیم صدام به شهر سردشت امروز در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه با پیام حسین امیراللهیان وزیر امور خارجه ایران برگزار شد. وزیر امور خارجه ایران در 36 سالگرد بمباران شیمیایی شهر سردشت ضمن ادای احترام به مقام شامخ همه شهدای شیمیایی گفت از ابعاد کم تردیده شده جنایت استفاده از سلاح کیمیاوی ضد ایران، کاربرد وسیع آن ضد شهرها و غیر نظامیان و ویژه زنان بی‌دفاع و کودکان بی‌گناه بود که باعث شهادت هزاران نفر و جانباز شدن ده‌ها هزار نفر شد که گروه کثیری از آنها هنوز نیز با درد و رنج شبان روزی ناشی از آثار آن و مشقت روزگار می گذرانند. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگترین قربانی استفاده گسترده و نظاممند از سلاح کیمیاوی در دوران معاصر ضمن محکوم کردن کاربرد سلاح کیمیاوی در هر جا توسط هر کسی و تحت هر شرایطی
یک بار دیگر تعهد خود را به تحقق جهان آری از سلاح‌های کیمیاوی تجدید می‌کند. وزیر امور خارجه ایران افزود امروز تحقق کامل اهداف کنوانسیون منع سلاح‌های کیمیاوی تا حدود زیادی منوط به انهدام کامل سلاح‌های کیمیاوی آمریکا و پیوستن فوری و بدون قید و شرط رژیم صهیونیستی به این کنوانسیون و نیز اجرای کامل مؤثر و غیر تبعیض‌آمیز آن به ویژه در زمینه توسعه همکاری بین المللی در استفاده از مواد کیمیاوی برای مقاصد صلح‌آمیز است. دبیر کل سازمان ملل متحد با تبریک عید سعید قربان کسانی را که این عید را جشن می‌گیرند و پاس داشتن ارزش‌های همبستگی و شفقت فراخواند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت عید سعید قربان پیامی در توییتر خود منتشر کرد. در این پیام آمده است: برای کسانی که عید قربان را جشن می‌گیرند، بهترین آرزوها را دارم. بیایید در این دوران تفرقه و مناقشه از ارزش‌های شفقت و همبستگی الهام بگیریم که خود الهام بخش این عید هستند. عید قربان مبارک. فردا پنجشنبه دهم ذی‌الحجه 1444 هجری قمری برابر با 29 جون 2023 عید سعید قربان یا عید اضحا در جمهوری اسلامی ایران و از اعیاد بزرگ مسلمانان است. در این عید حاجیانی که به زیارت خانه خدا رفتند به دستور خداوند و برای رضای او قربانی می‌کنند و خاطره پیامبر بزرگ الهی حضرت ابراهیم علیه السلام را زنده و گرامی می‌دارند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس. بدرود و حق نگهدار.
رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و تاریخ رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین رویدادهای غرب آسیا در یک هفته گذشته. سفر مقامات حماس به تهران، سفر امیر عبداللهیان به 4 کشور عربی و جنایت‌های جدید رژیم اشغالگر صهیونیستی علیه فلسطینی‌ها. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس بامداد روز دوشنبه گذشته خبر داد که یک هیئت از رهبران این جنبش بر ریاست اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی این جنبش بعد دعوت جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شدند. صالح العاروری معاون رئیس دفتر سیاسی، نزار عوض‌الله، خلیل الحیه، محمد نصر و خالد خدومی در این سفر هنیه را همراهی می کردند. پیش از سفر رهبران حماس، رهبران جهاد اسلامی فلسطین نیز به تهران سفر کرده بودند. سفر رهبران جهاد اسلامی و حماس به تهران در حالی انجام شد که آنها در 6 جون در قاهره با یکدیگر دیدار و درباره مسائل ملی فلسطین، تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مسجد الاقصا و اهالی قدس و کرانه باختری و نیز اسرای دربند زندان‌های این رژیم رایزنی کرده بودند. در نشست قاهره دو طرف همچنین راهکارهای تقویت و توسعه روابط راهبردی دو جنبش و توسعه آن به نفع مقاومت و ملت فلسطین را بررسی کرده و بر تداوم گزینه مقاومت به عنوان تنها گزینه ملت فلسطین برای مقابله با رژیم اشغالگر و تجاوزات آن تأکید داشتند. اسماعیل هنیه در سفر به تهران با رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دیدار و رایزنی کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اسماعیل هنیه و هیئت همراه با اشاره به حرکت رو به جلو قضیه فلسطین، احساس مسئولیت نسل جوان و مؤمن فلسطینی و ورود فردی و جمعی آنان به صحنه مبارزه را موضوعی بسیار مهم خواندند و تاکید کردند قضایای روزهای اخیر جنین و محاصره نظامیان صهیونیست با وسیله جوانان فلسطینی نمونه بارز این صحنه جدید و بشارت دهنده آینده روشن همراه با پیروزی کامل است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تفاوت محسوس شرایط فلسطین نسبت به 2 یا 3 سال قبل افزودند علت اصلی توقف قضیه فلسطین در سالهای نچندان دور عدم حضور جوانان در میدان بود، اما اکنون جوانان به صورت خود جوش وارد میدان شده اند و مهمتر این که تکیه آنها بر اسلام است. به نظر می رسد علت اصلی سفر مقامات حماس و جهاد اسلامی به تهران ایجاد انسجام و یک پارچگی بیشتر میان گروه های فلسطینی است. در مدت اخیر رژیم اسرائیل در حملات خود به نوار غزه تاکتیک خاصی را در پیش گرفته و سعی داشته با معرفی جنبش جهاد اسلامی فلسطین به عنوان گروهی که عامل اصلی تنش‌آفرینی از نوار غزه علیه اسرائیل است و نوعی این جنبش را محرک اصلی تجاوزات خود به منطقه مذکور معرفی کند و با دیگر گروه‌های فلسطینی نظیر حماس نیز این پیام را داده که اگر بخواهند به نفع جهاد اسلامی وارد میدان شوند، اسرائیل موازی آنها را هم هدف قرار خواهد داد. در واقع اسرائیلی ها به نوعی سعی داشتند تا میان گروه های اصلی مقاومت فلسطینی نوعی شکاف و اختلاف را ایجاد کنند. در این فضا ایران به عنوان محور هماهنگ کننده جریان مقاومت در منطقه سعی داشته تا در قالب سفر اخیر رهبران ارشد دو گروه حماس و جهاد اسلامی به تهران تا جای ممکن همکاری ها و هماهنگی ها میان این دو گروه را تقویت و توان نظامی و سیاسی آنها را بیش از پیش علیه اسرائیل بسیج کند. اسماعیل هنیه هم در گفتگو با شبکه العالم گفت سفر هیئتی از رهبران این جنبش به تهران با توجه به تحولات داخلی فلسطین و رویدادهای منطقه‌ای و بین المللی اهمیت ویژه‌ای یافته است. این سفر حتی بر جایگاه رژیم صهیونیستی هم اثرگذار بوده و بازتابهای مهمی بر فلسطین خواهد داشت. یکی دیگر از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا سفر فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان به تهران و سفر حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران به 4 کشور عربی قطر، عمان، کویت و امارات بود. فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی روز شنبه گذشته برای بازگشایی سفارت این کشور در ایران به تهران سفر و با حسین امیر عبداللهیان و سید ابراهیم رئیسی دیدار و گفتگو کرد. سفر بن فرهان به تهران و بازگشایی سفارت عربستان گامی رو به جلو در روابط تهران و ریاض بود و وزرای خارجه دو کشور نیز بر گسترش روابط تأکید کردند. یکی دیگر از رخدادهای هفته گذشته سفر حسین امیر عبداللهیان به 4 کشور حوزه جنوبی خلیج فارس شامل قطر، عمان، کویت و امارات متحده عربی بود. امیر عبداللهیان در پایان این سفر گفت با نگاه به اهمیت همسایگان در سیاست خارجی کشور و در راستای تقویت سیاست همسایگی دولت 13 کوتاه زمانی پس از میزبانی از وزیر خارجه عربستان سعودی و گفتگوهای مفید انجام شده در تهران، عازم 4 کشور قطر، عمان، کویت و امارات در حوزه جنوبی خلیج فارس شدم. وی افزود گفتگو با مقامات عالی رتبه و همتایانم در این کشورها بسیار مثبت، سازنده و برای همگان در دو سوی شمال و جنوب پهنه آبی راهبردی خلیج فارس امیدآفرین بود و نوید بخش فردایی بهتر، امن‌تر و شکوفاتر برای مردمانی بود که پیوندهای مودت و محبت و خویشاوندی بین آنان ریشه‌دار و عمیق است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در صفحه اینستاگرامش در این باره نوشت جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که ایجاد سازوکار مشترک برای گفتگو و همکاری با حضور همه کشورهای حوزه راهبردی خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری لازم و ثمر بخش است. امیر عبداللهیان اضافه کرد فردای بهتر، امن‌تر و شکوفاتر حق مشترک همه مردمان ماست و جمهوری اسلامی ایران مصمم